نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، بسیار خرسندیم از این که دیگر بار این توفیق حاصل شد تا با قسمت دیگری از این سلسله برنامه در خدمت قرآن کریم باشیم. در برنامه امروز قصد آن داریم تا به ترجمه و توضیح آیات 13 تا 15 سوره مبارکه حجرات بپردازیم. اکنون قبل از هر سخن دیگری به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
آمن الله العلي العظيم.
در شرح و توضیح آیات سوره مبارکه حجرات به آیه 13 این سوره رسیدیم. همانطور که در برنامه قبل به عرضتان رسید، در آیات پیشین روی سخن با مؤمنان بود و به مسائل متعددی که یک جامعه مؤمن را با خطر روبرو می کند باز کرد و از آن نهی فرمود. در حالی که در آیه 13 مخاطب کل جامعه انسانی است و مهمترین اصل را که ضامن نظم و ثبات است بیان می کند و میزان واقعی ارزش های انسانی را در برابر ارزش های کاذب و دروغین مشخص می سازد. خداوند تبارک و تعالی در این آیه می فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن همان بازگشت نسب انسانها به آدم و حواست. بنابراین چون همه از ریشه واحدی هستند، معنا ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار کنند و اگر خداوند برای هر قبیله و طائفه‌ای ویژگی‌هایی آفریده، برای حفظ نظم زندگی اجتماعی مردم است، زیرا این تفاوت‌ها سبب شناسایی است و بدون شناسایی نظم در جامعه انسانی حکم فرما نمی شود. به هر حال قرآن مجید بعد از آن که بزرگترین ماگه مباهات و مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار می اندازد، به سراغ معیار واقعی ارزش می رود و می افزاید: گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به این ترتیب قلم قرمز بر تمام امتیازات ظاهری و مادی می کشد و اصالت و واقعیت را به مسئله تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی می دهد و می گوید: برای تقرب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا مؤثر نیست و از آنجا که تقوا صفتی روحانی و باطنی است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان انسان مستقر شود و ممکن است مدعیان بسیار داشته باشد و متاسفانه کم، در آخر آیه می افزاید: خداوند دانا و آگاه است. ان الله علیم خبیر. پرهیزکاران را به خوبی می شناسد و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکی و صفای آنها آگاه است. آنها را بر طبق علم خود گرامی می دارد و پاداش می دهد. مدعیان دروغین را نیز می شناسد و کیفر می دهد.
یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
و اما توضیح چند نکته درباره این آیات. بدون شک هر انسانی فطرتاً خواهان این است که موجود با ارزش و پر افتخاری باشد و به همین علت با تمام وجودش برای کسب ارزش‌ها تلاش می‌کند. ولی شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگ ها کاملا متفاوت است و گاه ارزش های کاذب جای ارزش های راستین را می گیرد. گروهی ارزش واقعی خیش را در انتساب به قبیله معروف و معتبری می دانند. مخصوصا در میان اقوام جاهلی افتخار به انساب و قبایل رایشترین افتخار موهوم بود، تا آنجا که هر قبیله خود را قبیله برتر و هر نژادی خود را نژاد والاتر می شمرد که متاسفانه هنوز رسوبات و بقایای آن در اعماق روح بسیاری از افراد و اقوام وجود دارد. گروه دیگری مسئله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و حشم و امثال این امور را نشانه ارزش می دانند و به همین ترتیب هر گروهی در مسیری گام بر می دارند و به ارزشی دل می بندند و آن را معیار می شمارند. اما از آنجا که این امور همه اموریست متزلزل و خارجی و مادی و زود گذر، آیین آسمانی چون اسلام هرگز نمی تواند با آن موافقت کند، لذا خط بطلان روی همه آنها می کشد و ارزش واقعی انسان را در صفات ذاتی او، مخصوصاً تقوا و پرهیزکاری و تعهد و پاکی او می شمرد. حتی برای موضوعات مهمی همچون علم و دانش، اگر در مسیر ایمان و تقوا و ارزش‌های اخلاقی قرار نگیرد، اهمیت قائل نیست. در کتاب آداب النفوس طبری آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین منا، در حالی که بر شتری سوار بود، رو به سوی مردم کرد و فرمود: ای مردم، بدانید خدای شما یکیست و پدرتان یکی، نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب، نه سیاه پوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سیاه پوست، مگر به تقوا. آیا من دستور الهی را ابلاغ کردم؟ همه گفتند آری. فرمود: این سخن را حاضران به غائبان برسانند. نکته دوم این که از آیات قرآن به خوبی در میابیم که تقوا همان احساس مسئولیت و تعهدی است که به دنبال نفوذ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می شود و او را از فجور و گناه باز می دارد، به نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند، اعمال آدمی را خالص و فکر و زینت او را از آلودگی ها می شوید. بعضی از بزرگان برای تقوا سه مرحله قائل شدند: اول، نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح. دوم، پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت. سوم، خیشتنداری در برابر آنچه قلب آدمی را به خود مشغول می دارد و از حق منصرف می کند و این تقوای خاص بلکه خاص الخاص است.
الله 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 سبحان الله الله حمدا لله الله 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 الله
درباره آیه 14 سوره مبارکه حجرات و آیه بعد از آن بسیاری از مفسران شأن نزولی ذکر کردند که خلاصه اش چنین است: جمعی از طایفه بنی اسد در یکی از سالهای قحطی و خشکسالی وارد مدینه شدند و به امید گرفتن کمکی از پیامبر شهادتین بر زبان جاری کردند و به پیامبر گفتند: طوایف عرب بر مرکبها سوار شدند و با تو پیکار کردند، ولی ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم و دست به جنگ نزدیم و از این طریق می‌خواستند بر پیامبر منت بگذارند، که در این زمان این آیات نازل شد و با آنها خاطر نشان کرد که اسلام آنها ظاهری است و ایمان در اعماق قلبشان نیست. و اما فرق اسلام و ایمان، در آیه پیش سخن از معیار ارزش انسانها یعنی تقوا در میان بود، و از آنجا که تقوا ثمره شجره ایمان است، آن هم ایمانی که در اعماق جان نفوذ کند، در اینجا یعنی آیه 14 به بیان حقیقت ایمان می پردازد و می فرماید عربهای بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم، با آنها بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آورده ایم، ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهری قانونی دارد و هر کس شهادت این را بر زبان جاری کند در سلک مسلمانان قرار می گیرد و احکام اسلام بر او جاری می شود، ولی ایمان امری واقعی و باطنی است و جایگاه آن قلب آدمی است نه زبان و ظاهر او. این همون چیزی است که در عبارت گویایی در بحث اسلام و ایمان آمده است. فضیل ابن یسار می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود ایمان با اسلام شریک است، اما اسلام با ایمان شریک نیست، و به تعبیر دیگر هر مؤمنی مسلمان است ولی هر مسلمانی مؤمن نیست. ایمان آن است که در دل ساکن شود، اما اسلام چیزی است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جاری می شود. سپس در ادامه آیه می افزاید و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید ثواب اعمالتان را به طور کامل می دهد و چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. و ان تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، زیرا خداوند آمرزنده مهربان است. ان الله غفور رحیم. جمله های اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنی است که شرط قبولی اعمال ایمان است و میگوید اگر شما به خدا و پیامبر ایمان قلبی داشته باشید که نشانه آن اطاعت از فرمان خدا و رسول اوست، اعمال شما ارزش مییابد و خداوند حتی کوچکترین حسنات شما را میپذیرد و پاداش میدهد و حتی به برکت این ایمان گناهان شما را میبخشد که او غفور و رحیم است.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
از آنجا که دست یافتن بر این امر باطنی یعنی ایمان کار آسانی نیست، در آیه 15 به ذکر نشانه های آن می پردازد. نشانه هایی که به خوبی مؤمن را از مسلم و صادق را از کاذب و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر را پذیرفتند، از آنها که برای حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد. می فرماید مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، سپس هرگز شک و ریبی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. آری، نخستین نشانه ایمان نداشتن تردید و دودلی در مسیر اسلام است. نشانه دوم جهاد با اموال و نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس یعنی جانهاست. ولذا در پایان آیه می افزاید چنین کسانی راستگویانند و روح ایمان در وجودشان موج می زند اولئک هم الصادقون. این معیار را که قرآن برای شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهر به اسلام بیان کرده معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و زمان، برای جداسازی مؤمنان واقعی از مدعیان دروغین و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم از اسلام می‌زنند و خود را طلبکار پیامبر می‌دانند ولی در عمل آنها کمترین نشانه‌ای از ایمان و اسلام دیده نمی‌شود.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی پروردگار متعال قرار گرفته باشد، تا برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات 16 به بعد از سوره مبارکه حجرات خواهیم پرداخت، همگیتان را به ایزد منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.